أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. الإشكال السادس أنه يلزم أن يوجد في أذهاننا من الممتنعات الكلية أشخاص حقيقية تكون بالحقيقة أشخاصا لهم، لا بحسب فرضنا، لأننا إذا حكمنا على اجتماع النقيزين بالامتناع بعد تصورنا اجتماع النقيزين و يحصل في ذهننا هذا المعنى متشخصا متعينا، فالموجود في ذهننا فرد شخصي من اجتماع النقيزين، ما أن بديهة العقل حجزمو بامتناع اجتماع النقيزين في الذهن والخارج. محظوری که در اشکال پنجم از مجموعه اشکالات بر وجود ذهنی مطرح بود این بود که از تحقق وجود ذهنی وجود مفاهیم و صوری که معدوم خارجند در خارج لازم میاد، و محظوری که در اشکال ششم برای نقد وجود ذهنی الان مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که اگر وجود ذهنی حق باشد، اگر وجود ذهنی تحقق داشته باشد، دو محظور مطرح است، یعنی امکان برخی از ممتنعها و وجوب برخی دیگر. اگر وجود ذهنی تحقق داشته باشه لازمش امکان ممتنعات، بعضی از ممتنعات باید ممکن باشن و برخی دیگر باید واجب باشن، که دو شق اشکالی شده است. چون تالی باطل است، تالی که امکان امتناع و وجوب امتناع، چون تالی باطل است پس مقدم هم مثله، مقدم هم باید باطل باشه، مقدم همون تحقق وجود ذهنی است. این آخرین اشکال از اشکالات ششگانه وجود ذهنی است که با فرمایشاتی که قبلا ایشون داشتند نظر شریفتون هست، اصلی ترین جوابی که مرحوم صدرالمتعالین دادند همون اختلاف هم بود. با اختلاف هم نوین اشکال ها برطرف می شود، ولی ایشون در مقام جواب اینجا هم فرمایشاتی دارند که حالا عرض می کنند. البته الان تا اینجای بحث رو که رسیدیم اینجور اشکالات در ذهن ما هم جواب آماده هست، حالا بر از این که اگر این جواب مرحوم صدرالمتعالین هم نبود، اگر این اشکال ها مطرح می شد با فرمایشات قبلی مطلب حل هست، جای مشکلی دیگه نیست. همون اشکال اول که با اون تفصیل که جواب داده شد دیگه بقیه مشکل خاصی نداره. حالا عبارت و تفصیلی که ایشون دادن جای معطل شدن غرض نیست، اینجا دیگه باید زود مطالب حله. الاشکال و سادس انهو، این انهو یعنی قول به وجود ذهنی، بنابراین که وجود ذهنی تحقق داشته باشد، یلزم و ان یوجد فی از آننا من الممتنعات الکلیه چی یوجد و اشخاص حقیقیه. اگر وجود ذهنی حق باشه و تحقق داشته باشه، لازمش این است که در ذهن ما ممتنعات باید اشخاص حقیقی وجود داشته باشه، یعنی وجود ممتنعات کلی در ذهن ما به نحو اشخاص حقیقی. اشخاص حقیقیه که تکون و اون اشخاص بالحقیقت اشخاصن لها، برای اون ممتنعات واقعا اشخاص اونها بوده باشن. لا بأس به فرضنا، نه اینکه ما یه چیزی فرض بکنیم، نه، اشخاص حقیقی در اذهان ما باید بوده باشه. برای اینکه لعنا ازا حکمنا، وقتی ما حکم میکنیم علا اجتماع نقیزین بالامتناع، ما حکم به امتناع اجتماع نقیزین داریم، این بعد تصورنا اجتماع نقیزین است که تا تصور نباشه تصدیق و حکم نیست. ما اول تصور اجتماع نقیزین را داریم، بعد از تصور اون حکم بر امتناع او می کنیم. بعد تصورنا اجتماع النقیزین و یحصل فی ذهننا هذا المعنا، یعنی این تصور در ذهن ما هست، اون هم به نحو به معنا متشخصن متعینن، تصوری از او داریم به نحو تشخص و تعین در ذهن ما هست. فل موجود، و این فل موجود و جواب لعنا ازا حکمنا، فل موجود و فی ذهننا فردون شخصیون من اجتماع نقیزین، پس اجتماع نقیزینی که ممتنع بود یک شخصی از او در ذهن ما یافت شد، با اینکه ما ان بدیهت العقل تجزم به امتناع اجتماع نقیزین فی ذهن و خارج. حالا در این باره الان ذهن ما سختشه حتی پذیرش این حرف که اجتماع نقیزین محال است، هم در ذهن هم در خارج. خب الان شما فرمایید که چرا، چطور اجتماع نقیزین در ذهن؟ کی گفته؟ برایشون مطلب حل نبود. بعد میگه اگر ما وجود ذهنی داشته باشیم، این اجتماع نقیزین در ذهن ما وجود پیدا بکند و یافت بشود، پس لازمه اثبات وجود ذهنی وجود ذهنی اجتماع نقیزین است. خب اجتماع نقیزین ممتنع است، پس این ممتنعات یک فردی شخصی در ذهن ما باید وجود داشته باشن. چون ممتنعات وجودشون و تحققشون ممتنع است، پس تالی باطل خواهد بود، مقدمم باطل خواهد شد.
همین
اینو دارم عرض میکنم که ذهن آدم سخت شه.
نه یعنی همونطور که در خارج ممتنه در سه
ما بله ببینید آبشون تو جواب هم نمیفرمایید اجتماع نقیزین ممتنع است، اما این قضیه که میگیم اجتماع نقیزین ممتنع است ممتنع است، اجتماع نقیزین ممتنع است بله، اما الان ما به عنوان یک قضیه میگیم اجتماع نقیزین ممتنع است، این که دیگه ممتنه نیست. نه ما بخواییم آلایشون تو جواب همین رو میفرمان که به صورت یک قضیه حملیه غیر بدتیه اجتماع نقیزه از اون جهتم آلایشون تو جواب بر اون سلو متعلقین توصیه میده، میگن هر فقط در این طرف نیست، از اون طرف درباره واجب تعالی وجود صمدی شما درباره وجود صمدی حکم میکنید، میگویید واجب الوجود تشخصه عین ذات این مثلا این قضیه است دیگه. خب اینجا موضوع رو شما چجوری تونستید قرار بدید به عنوان یه قضیه در ذهن شما؟ اینی که در ذهن شما واجب الوجوده؟ نه، مفهوم واجب الوجوده. اینی که تو ذهن ماست مفهومه، این که اجتماع نقیزین ممتنع است مفهوم این قضیه در ذهن که دیگه ممتنع نیست، اینی که تو ذهن ماست مفهوم است، اینی که در خارج از خب ممتنع ممتنع است. واجب الوجود در ذهن مفهوم واجب الوجود دیگه، و الا ما چگونه میتونیم یک موجود معدود موضوع غیر متناهی را بر او چیزی حمل بکنه؟ واجب الوجود غیر متناهی است، اینی که ما تو ذهن میاریم موضوع قرار میدیم چیزی بر او حمل میکنیم مفهوم است. بعدش رو میفرماد این اختصاص به فقط اجتماع نقیزین نداره آقای مستشکل، میگیم فقط در اینها نیست، در جای دیگه هم هست. و کذا یلزم و وجود و فرد حقیقی للمعدوم المطلق، اونجا هم همینطوره، اگر ما وجود ذهنی را بپذیریم که وجود ذهنی تحقق داره لازمه او وجود فرد حقیقی خود معدوم مطلق است. و کذا شریک الباری تعالی فیلزم وجود ذلک الفرد فی الخارجه ایزن، یعنی در ذهن، برای اینکه لأنه اذا وجد فی الذهن فرد مشخص لشریک الباری تعالی فیجب بالنظر الی ذاته الوجود العینی و الا لم یکن شریکا للباری تعالی. خب اینی که در ذهن ماست شریکون باریست، این یک وجود، یک فرد شخصی تعین یافته است. خب اگر اینی که در ذهن ماست شریک الباری نباشد دیگه شریک الباری نیست، چون شریک الباری ممتنع است. بالاخره در ذهن ماست چیه؟ شریک الباری هست یا نه؟ میبینید اصلا آدم یه خود روصلش در میره بخواد همین رو، یعنی این اونقدر واضح است و اونقدر اون بیان الغیب بودن اشکال روشنه که آدم میخواد چجوری اینا تو ذهنش بیاره. میگه شریک الباری که در ذهن شماست، بالاخره این شریک الباری هست یا نیست؟ و اگر شریک الباری است که ممتنع است، اگر نیست که اصلا شریک الباری شریک الباری نیست. اینی که تو ذهن ماست مفهوم شریک الباری، شریک الباری در خارج ممتنع است، این مفهوم را در ذهن ماست، ما موضوع قرار دادیم معمول آوریم به عنوان قضیه همینی. بل جواب ان القضایا التي حکم فيها على الاشياء الممتنعه الوجود حمليات غير بدتيه، می فرماد این قضایایی که درباره اونها حکم می کنیم که اینها ممتنع الوجودن اولا باید دانست که این قضایا قضایای شرطیه نیستن، نظیر لوکان فیه ما آلهتون الله نیست، اینا قضایای حملیست، حملیاتون. قضایای حملیه یعنی چه؟ یعنی اینا موضوع محمولند، موضوع دارند، محمول دارند، ولی حملیات محققه نیستند، حملیات غیر و بطیان، حملیاتی هستند که موضوع آنها با شرایط و قیود درباره اوست، که اگر این موضوع اینجور بود، حملیات غیر و بطیان و هیلتی، قضایای حملیه غیر بطیه غیر محققه، اون قضایایی است که حکم فیها بالاتحاد بین طرفیها بالفعل، یعنی بین موضوع و محمول اتحاد بالفعل دارند، منتها علا تقدیر، این علا تقدیر قید موضوع است، علا تقدیر انتباق طبیعت العنوان علا فرده، که اگر این منطبق بود این موضوع بر این محمول باش، برای اینکه فإن للعقل ان يتصور مفهوم النقيضين و شریک الباری و جوهر الفرد، ذهن انسان، عقل انسان تصور می کند مفهوم نقیضین رو. این که می فرماد مفهوم نقیضین، بخاطر این که هرچه در ذهن است مفهوم دیگه، نه اینکه ذهن غیر از مفهوم چیزی که هم هست، نه اصلا ذهن هرچه هست مفهوم، چیز غیر از مفهوم که در ذهن نیست. درباره شریک الباری مفهومشه، اجتماع نقیزه مفهومشه، این که در ذهن هن یتصور عقل و ذهن مفهوم نقیزه این را، همینطور یتصور مفهوم شریک الباری را، مفهوم جوهر فرد را که به نظر آقایون جزء ممتنعاته، و ان یتصور جمیع المفهومات را، عقل حتی عدم نفسهی، عدم خودش را هم تصور میکنه، مفهوم عدم خودش را، و همینطور و عدم علتهی، این دیگه خیلی از اونم مهمتر، مفهوم عدم علت خودش را هم تصور می کند، و عدم العدم را هم، مفهوم عدم عدم را و مفهوم ممتنع را، همه اینا را عقل تصور می کند. لا علا انما یتصوره هو حقیقت الممتنع، و حقیقت ممتنع را که تصور نمی کنه، مفهوم ممتنع را تصور می کند. از کل ما یتصور و یوجد فی الذهن یحمل علیه انه ممکن من الممکنات، چون ساخته نفس دیگه، از اون جهت اون چه که در موطن ذهن خودش تصور کرده، تصورات چون فعل نفسه، این الان شده ممکن، پس ممتنع ممکن نمیشه، که این که واجب هم ممکن نمیشه، ممتنه ممتنه است، نفس مفهوم ممتنه را انشا کرده، این مفهوم ممتنه ممکن است، نه این که ممتنه ممکن شده باشه، شما بین این دوتا تمیز ندادید، مفهومی که ساخته نفس ماست البته این ممکنه. انه ممکنون من الممکنات، بل ذالک المتصور هو عنوان لتلک حقیقت الباطله، لام به سر تلک کم نداشته باشید، بل ذالک المتصور، اینی که تصور کردیم هو عنوان لتلک حقیقت الباطله، عنوان برای هیچی. اینی که نفس ساخته عنوان است، عنوان برای چی؟ یه وقت از نفس مفهومی را تصور میکنه، این مفهوم عنوان برای حقایق خارجی است، یک وقت نفس مفهومی را انشاء میکنه، این مفهوم عنوان برای هیچی، حقیقت باطله، چیزی که واقعیت نداره. و منات و صحت کون مفهوم عنوانن لماهیت من الماهیات، این که بخواد یک مفهومی عنوان برای ماهیتی از ماهیات بوده باشه، مناتش اینه که ان یحمل علیه المفهوم منها حملا اولی، یا به حمل اولی بر او هم بشود، و ان لم یحمل علیه حملا شائعا ثنائیا، بله ولو اینکه به حمل شایع ثنائی برو هم نمیشود. خب الان مفهوم اجتماع نقیزین حمل میشود بر اجتماع نقیزین به نحو حمل اولی، اگرچه به حمل شایع برو هم نمیشود. فالعقل یقدر ان یتصور مفهوما و یجعله اون مفهوم را عنوانن به حسب الفرض لطبیعت باطلت الذات مجهولت تصور. این کلمه طبیعت رو عنایت داشته باشید، هم برای ممتنعات میارن، هم برای ممکنات میارن، هم برای واجب میارن. طبیعت واجب، طبیعت ممتنع، طبیعت ممکن، این لفظ طبیعت رو همه جا استفاده می کنن. لذا اینجا می فرماین که عقل قدرت دارد که مفهومی را تصور بکند، بعد اون مفهوم را عنوان قرار بده به حسب فرض برای طبیعت باطله، برای هیچی، اون طبیعتی که مجهولت تصور هست. بعد حالا که یک چنین تصوری، یعنی یک چنین عنوانی قرار داد، و یحکم علیه، یعنی بر همون عنوان، به امتناع الحکم علیه و العلم بهی، عقل بعد از اون که تصور کرد اون مفهوم را، بعد حکم میکنه بر او. چه حکمی؟ حکم امتنایی. دیگه حکم میکنم به این که اجتماع نقیزین محاله است. و حالا مثلا درباره عدم حکم میکند بر امتناع حکم بر او، و حکم میکند بر امتناع علم به او. خب از یک طرف عدم چیزیست که ممتنع است حکم بر او، چون نمیشه خبر داد از او، حکم میکند به امتناع علم به او. عدم چیزی نیست که علم به او حاصل بشود. فبه اعتبار وجود حاصل مفهوم فی الذهن و کونه عنوانن لماهیت باطلتن، یسیر و منشأن یا منشأن لصحت الحکم علیه، به امتناع الحکم علیه، و جواز الاخبار عنه، به امتناع الاخبار عنه. این توضیح تکراری شد. فصحت الحکم، پس اینکه حکم صحیح است در این جور مواقع، تتوجه و الیه من حیث و کونه فردن لمفهوم ممکنن و موجودن، پس صحت حکم به اون لحاظ مفهوم ذهنی است که ممکنه و امتناعه یتوجه الیه من حیث و کونه مما یهمل علیه الممتنع و المعدوم حمل اولیا. پس دو چیزه، دو نگاه به اون لحاظ ممکن بودنش چیزی است که حکم می‌کنیم، به اون جهت ممتنع بودنش چیزی است که ممتنع است دیگه، و به اعتبار کونه عنوانا لطبیعت مستحیلتن من هذه الجهه، از اون جهت که این باطل است، از اون جهت که مستحیل. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید که ایشون اشکال او را فقط درباره ممتنعات جواب داد. حالا ایشون در جواب میفرمان آقای مستشکل شما میتونستید اشکالتون را توسعه هم بدید، فقط در ممتنعات نیست، در واجب هم همینطوره. شما وقتی درباره واجب الوجود، وجود صمدی، وجود احدی، شما وقتی قضیهی تر می کنید، موضوعی را و محمولی را میارید و حمل می کنید این موضوع را بر محمول، آیا اون واجب به ذاتی که شما موضوع قرار دادید الان این ممکن نشد؟ این که در ذهن شما ممکنه دیگه، چطور واجب را در اینجا ممکن می کنید، اونجا ممتنه را ممکن می کردید؟ میفهمن از اینجا از فرم میکنه. اینی که در ذهن ماست مفهومه، ممکنه، ساخته نفس ماست، چه مفهوم واجب باشه چه مفهوم ممتنه باشه. و من هذا القبیل احکام الجاریت و علا مفهوم واجب الوجود به ذات تقولنا، این قضیه رو الان شما میگید واجب الوجود تشخص او عین ذاته، این واجب الوجودی که الان در این قضیه قرار گرفته و موضوع هست، این کدوم واجب الوجوده؟ واجب الوجود غیر متناهی عینی خارجی، این که اصلا شما نمیتونید تو ذهن بیارید، اینی که تو ذهنتون اومده و تصور میکنید کدوم واجب الوجوده؟ این که دیگه واجب الوجود نیست، مفهوم اوست، مفهوم واجب الوجود که دیگه واجب وجود نیست. این آیت داری دیگه ارزم رسوندم، مفهوم واجب الوجود که دیگه واجب الوجود نیست، بله به هم نهولی واجب الوجوده، اما او ممکنه، چون هرچه تو ذهن ما میاد مفهوم غیر متناهی که در ذهن معدود نمیاد، هر چی که تو ذهن ما آمد ساخته نفس ماست. پس اون واجب الوجودی که در ذهن ماست، این رو یه عنایت بیشه داشته باشید، اون خدایی که در ذهن ماست نکنه همون خدا معبود ما باشد، که مشکل ما نوعاً همینه دیگه، ما اون خدایی را عبادت میکنیم که مفهوم ذهن ماست، این خدا عبادت کردنی نیست، اون خدایی که ما ساختیم و نفس انشاء کرد و ایشون فرمود قدرتش را دارد که مفهوم او را انشاء بکنه، اون دیگه خدا نیست، باید دنبال خدای دیگر رفت. یاد خدا نه یاد مفهوم خدا. چرا میتونیم اون وقتی که از ذهن بیرون بیاییم به خارج رویم، ببینید ادراکات ما بارها براتون رسیده و مستظری، ادراکات ما مراتب داریم، مرتبه اول ادراک حسی است که محسوسات رو ادراک، مرحله بالاتر ادراکات مثالی است و خیالی است که ما نظیر در خواب و مانند اینا که ادراک میکنم ادراکات مثالی است، مرحله بالا در سوم ادراکات عقلی است به کلیات و درک می‌کنیم. مرحله بالاتر مرحله ادراکات قلبی است. مرحله بالاتر ادراکات وحی. ما 5 گونه ادراک داریم: حسی، مثالی، عقلی، قلبی، وحی. موجوداتی که ادراکش می‌کنیم، بعضی ها موجودات مادی هستند، ما با ادراکات مرحله اول رو ادراک کنیم. بعضی ها موجودات مثالی هستند، ما با ادراکات مثالی مون ادراکشون می کنیم. بعضی ها موجودات عقلی هستند، ما با ادراکات عقلی ادراک می کنیم. بعضی ها مافوق عقل هستند که به تعبیر عرفا میگن طوری مافوق طور عقل هستند که اونجا با ادراکات قلبی ادراک می کنیم. و از اون بالاتر ادراکات وحی است که وحی برای انسان که نازل میشه و فوق قلب. خب ما الان حرف در اینه که میگیم خدا جز کدوم یکی از ایناست که آیا اصلا ما راهی به سوی ادراک او داریم یا نداریم؟ اگه نداشته باشیم که این همه خداشناسی به ما دعوت نمی کرد. فرمودن راه به سوی خدا هست، ادراک خدا هست، منتها مرحله اول که نه، چون او وجود او مادی نیست، وجود او مثالی هم نیست. شما با ادراک مثالی هم نمیتونید خدا رو ادراک کنید، چون حالا کسی نگفته ما خدا رو خواب دیدیم. تا اینجا معلومه. اما امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا یدرکه، در اونجا فرمود الحمدلله الذی، در اون خطبه اول نهج البلاغه، که خداوند سبحان اون حقیقتی است که نمیشود او را با شهود عارف و نمیشود او را با ادراک فلسفی عقلی درک کرد. لا ینال او بعد الهمم و لا ینال قصور در. خدا موجود عقلی هم نیست که ما خدا را با عقل بفهمیم. عقل جای مفاهیمه. ما خدا را با مفهوم، مفهوم خدا را چرا؟ مفهوم خدا را ما در مرحله عقلی میفهمیم، اما خدا که مفهوم نیست. حقیقت الهی را اگر ما بخوایم بفهمیم، اون از روی عقل نیست، قلب است. هم لا یدرکه العیون به مشاهده الاعیان، بل یدرکه القلوب حقایق الایمان. خدا را گفتن با قلب می شود شناخت. یاد الهی، این ذکر اللهی که گفتن، این نه نام خداست بر زبان، نه مفهوم خداست در ذهن، بلکه یاد خداست در دل. این که گفتن قلب المؤمن عرش الله الاعظم، برای همینه دیگه. پس ما راه به سوی خدا داریم، اما حواسمون باشه راهش راه قلبه، راه شهوده، راه عرفانه، مشاهده است، نفهمیده. پس ذکر الله و یاد خدا نه مفهوم خدا. مفهوم خدا که مشکلی را حل نمی کنه. مفهوم خدا را ملحد هم داره، که کاری حل نمی کنه. لذا علیشون می فرمان از این جهت واجب الوجود به صورت یک قضیه، تشخصه عین و ذاتی و وحدته مغایرت لما یفهم من الوحدت، اینم یک قضیه دیگر، و وحدته مغایرت لما یفهم من الوحدت. البته مستحضرید این یک نمونه است، اختصاص فقط به وحدت نداره، قدرت او هم همین طور است، علم او هم همین طور است، که وحدت او اون چه که ما از وحدت میفهمیم که نیست. ما از وحدت چی میفهمیم؟ وحدت عددی، اونی که اوست وحدت حقیقی است. او یکی یکتاست، که از او تعبیر میکنیم به واحد احد. یه تعبیری دارن جناب صدرالدین قونوی در متن مصباح الانس، ایشون در همون صفحه 64 رحلی مصباح الانس ایشون درباره وحدت میفرمان و قولنا وحدتون درباره حق تعالی لتنزیهی و تفخیم، این که ما میگیم او واحد است وحدت برای او میاریم، این برای تنزیه و تفخیم و تمجید و عظمت اوست. لا لدلالت علی المفهوم الوحدت علی نحو ما هو یتصور فی اذعان المحجوبه، نه اون وحدت عددی که تو ذهن آدم‌های محجوب و اهل حجاب هست، اصلا وحدت آوردنش هم در اونجا به نحو تفخیمه که حالا انشاءالله این مباحث و عرفان باید بیشتر حل بشه. الان فعلا از اینجا عبور بکنیم. ایشون به عنوان قضیه حالا می‌فرماید حرف اصلا فعلا در وحدت و اینها نیست، منتها اون چه که جان انسان رو تا حدودی سیقلی میده و یک نورانیتی در درون انسان به وجود میاره همون یاد الهی است و همون فهمیدن یاد الهی است. حالا فعلا بگذاریم از اینجا. فإن الحكم بعینیت تشخص من حیث کونه حکما من الاحکام یتوجه الى مفهوم الواجب. اون چه که مثلا میگیم واجب الوجود تشخصه عین ذاته، حکم بعینیت تشخص از اون جهت که حکمی است از احکام، این متوجه است به مفهوم واجب الوجود. لیکن عینیت و تشخص که واقع است و خارجی است غیر متوجه الیه، یعنی مفهوم دیگه، مفهوم کاری به اون حقیقت خارجیش نداره، اونجا اصلا نمیشه حکمی کرد، اونجا نمیشه حرفی زد. لیکن عینیت و تشخص غیر متوجهت الیه بل الا ما، این ما یعنی اون واقع که یعدی الیه البرهان، مفهوم اون چیزیست که برهان همراهی میکنه او را، ولی اون حقیقت تشخص واقعیت خارجی که اصلا جای برهان نیست، جای شهود است. الا ما که یعدی الیه البرهان انهو، یعنی اون مفهوم به ازای هی، یعنی به ازای اون ما. خب اون چیه؟ وجود عینی صمدی غیر متناهی و هو الحق القیوم جل ذکره و ان تقدس ان یتمثل فی ذهن من الاذعان. البته حقیقت وجود صمدی این چیزی نیست که در ذهن کسی تمثل پیدا بکند، چون وجود مثالی ندارد تا تمثل در ذهن پیدا بکنه. خب حالا این دو تا رو فرمود، حالا جنبندی یعنی اصل مطلب. فعلم ان هذه القضايا و نظائرها حملیات غیر بطیته. خب و هی و ان کانت مسابقه لشرطیه، قضایای شرطیه مقدم و تالی داره ولی در حملیات موضوع محمول است، ولو این که در قضایای حملیه غیر بطیه موضوع محتاج به شروطی است، اما این باید خلط نشه با قضیه شرطیه. و هیه و این کاند مسابقتا شرطیه لکنها غیر راجعت الیها کما یزن، حالا ایشون اسم نمیبره، بعضی ها این گمان را کردن، فکر کردن که قضایای غیر بطیه، حملیات غیر بطیه برگشتش به قضایای شرطی است. فرماد نه، اصلا قضایای شرطیه و قضایای حملیه هم دیگه جداست. قضایای حملیه غیر بطیه موضوعش محتاج شروط هست، موضوعش قیود دارد، اما این قید موضوع این قضیه رو شرطیه نمی کنه. لکنها غیر راجعتن الیها، به اون شرطیه کما یزن، فان الحکم فیها در قضیه حملیه غیر بطیه علی المأخوذ به تقدیر ما، و تقدیر گرفت، شروطی در نظر گرفت، بن یکون تقدیر من تتمت فرض الموضوع، البته حیث لم یکون طبیعتا متحصلتن اصلا او فزن. این حیث لم یکن موضوع در قضایای حملیه غیر بطیه، لم یکن طبیعتن متحصلتن، موضوع در این قضایا طبیعت متحصله نیست، اصلا او فزن. اون جایی که اصلا فرمود در ممتنعات، در ممتنعات خب موضوع اصلا تأصل نداره، خب عدم دیگه ممتنع است. او فزن، او فزن در واجب تعالی، یعنی در اون قسم دومی که ایشون اضافه کرد به اشکال، در باره واجب تعالی موضوع تأصل ندارد، منتها در زن تأصل نداره دیگه. واجب تعالی این تأصله منتها در خارج، اما در ذهن متأصل نیست. چرا؟